تایی و الان هم یک افت حدود 7000 تایی و شاخص کل در کانال 1,368,000 تا داره نوسان میکنه تا تقریبا 10 دقیقه پیش اگر تغییر جدی نداشته باشه. به نظر میرسه مردم دارن کم کم نگران میشن نسبت به فضا، هرچند فعالین بازار شما به عنوان کارشناسان دوباره دارید تاکید میکنید که حجم معاملات بسیار خوبه و نوسانات هم بعد از یک هفته افزایش و یک روند رشدی بازار میتونه یک استراحت کوتاه باشه. میخوام تحلیلتون رو داشته باشم نسبت به بازار.
منم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما. در مورد بازار همونطور که شما فرمودید ارزش معاملات بسیار مناسب. امروز یک شیفتی رو داشتیم از سهام دلاری به سهام ریالی بعد از اینکه حالا نتایج انتخابات امریکا مشخص تر شد و به نظر میرسه که دلار هم سر به زیره و همین رو ما روزهای گذشته هم و کارشناسان بازار پیش بینی کرده بودن. بازار سرمایه هم با دلار حدود 22-23 هزار تومانی تا حدود خیلی از سهام فروششون درآمدشون قیمت خورده و فکر میکنیم که مسئله ای نباشه، ولی بازار نسبت به این موضوع واکنش نشون داد چون بازار ما توده ایه، یعنی اگر یه جایی رنج منفی کشیده بشه این به کل بازار سرایت میکنه. لذا در منفی شدن برخی از سهام ما بقیه سهام هم باهاشون پایین رفت، ولی قیمت ها در بازارهای جهانی شرایط بسیار مطلوبی رو برای سرمایه گذاران داخلی ما داره و این مسائل دولت و مجلس و قیمت گذاری و سایر موارد که بارها دیدیم این عدم کارایی های زیادی رو در اقتصاد بر جای گذاشته، نه فقط در حوزه بازار سرمایه، در بیرون مرغ و گوشت و نمیدونم خیار و هویج و گوجه و همه اینام داریم میبینیم و این هم باعث شده که تأثیرها بیشتر بشه. ولی در کل من اینطور میخوام جمع‌بندی بکنم، شاخص عدد 1,350,000 1,360,000 یک مقاومتی داره، منطقی تر از سریای قبلی داره با این مقاومت ها
برخورد میکنه
و راحت پشت سر نمیذاره، باید اینجا خود سهام دست به دست بشه بعد بریم مقاومت بعدی که حدودا 1,400,000 تا 1,450,000 باشه. این چند وقته چند تا مقاومت جدی داریم که به نظر من شاخص میتونه از این مسائل عبور بکنه
انشاءالله. پس شما چشم انداز مثبت میبینید و فرایندهایی هم که الان تو بازار میبینید مقطعی بین شیفت شدن سهام ها از دلار به ریالی، انشاءالله که روند به نفع تولید باشه هر سمتی که حرکت میکنه. ممنون که با ما همراه شدید.
ممنونم. وقتتون بخیر باشه جناب آقای طهانی، خدافظی میکنیم با شما. امیدوارم که شما دوستان هم نبض بازار امروز رو شنیده باشید، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 11 قراره که در بخش بعدی خبرهامون رو مرور کنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
جناب آقای ولی سیفی از تبریز برای ما یک پیام ارسال کردن که این پیام مشابه چندی پیام دیگه بوده که ما این رو به نمایندگی انتخاب کردیم برای اینکه بخونیمش. نوشتن که چند بار پیام هم دادن در رابطه با عدم پرداخت بیمه بیکاری کرونا در اسفند و فروردین و اردیبهشتی که گذشت، پیگیری بکنید و نمیدونن که بعد به کجا مراجعه بکنن.
واقعیتش اینه که باید به وزارت کار مراجعه بکنن، اگر بیمه تامین اجتماعی هستن از اونجا باید این اقدام رو پیگیری بکنن و تأخیر در پرداخت ها هم تو این مدت به نظر میرسه خیلی ها رو دوچار مشکل کرده. ان شاء الله رسیدگی بکنن سازمان تامین اجتماعی، از اون ور وزارت کار، که این مشکلات عزیزان برطرف بشه. به هر صورت به خاطر زیر فشار قرار گرفتن اقتصاد، به خاطر توقف ناشی از کرونا، خیلی از عزیزان دوچار دست انداز مالی هستن که باید کمک معیشتی دریافت کنن.
امیدوارم که این اتفاق بیفته، ما بتونیم از همین برنامه خبر بدیم که این پرداخت ها صورت گرفته و دیگه کسی لازم نیست که پیگیر باشه و به دنبال این رقم های مربوط به این چند ماهی که گذشته. خب از کرونا گفتیم، تسهیلات کرونا، آخر مهلت فعالان گردشگری هم ظاهرا هست برای ثبت نام تسهیلات کرونا.
خب در رابطه با فعالیت گردشگران ظاهراً قرار است که تسهیلات بیشتری در سری دوم پرداخت بشه. در همین رابطه معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی جناب آقای تیموری اعلام کرده که مهلت قبلی تعیین شده مربوط به سوم آذر ماه رو تمدید کردن تا پایان آذر ماه. افرادی که سری اول تسهیلات رو دریافت کردن و قرار است مابعد تفاوتش رو دریافت بکنن و تسهیلات سری دوم رو مابعد تفاوتش رو نسبت به سری اول دریافت داشته باشن، عجله نکنن. تا دو روز آینده سامانه کارا مشکلاتش برطرف میشه و انشالله تا پایان آذر ماه هم فرصت ثبت نام دارن برای دریافت تسهیلات مربوط.
بله، حدود یک ماه کمتر حالا شما فرصت دارین برای اینکه بتونید اقدام بکنید. دوست دیگری آقای ستار رضایی از قرچک برای ما نوشتن که در رابطه با طرح ملی مسکن ایشون ثبت نام کردن، جزء دور اولیا بودن، افتتاح حسابم شده اما خبری نشده و خواستن که پیگیری بکنیم. ما این موضوع رو داریم پیگیری میکنیم و با مسئولینشون هم صحبت کردیم. خبر تازه که به دست ما رسید این که دارن اقداماتی انجام میدن، اما در این هفته این فرصت رو خواستن که پاسخگوی سوالی نباشن تا بتونن شرایط رو مهیا بکنن، اقدامات اساسی تری صورت بگیره و انشالله هفته بعد بتونن پاسخگو باشن. امیدوارم که ما هم بتونیم این پاسخ رو از همین برنامه منعکس بکنیم و ببینیم که دوستانی که حالا تو دوره‌های مختلف ثبت نام کردن، افتتاح حساب هم براشون صورت گرفته، قدم بعدیشون چه باید باشه. از این موضوع فاصله میگیریم، میپردازیم به باز هم خوراک، تداوم توزیع مرغ گرم و منجمد برای کاهش قیمتش.
فرقی افزایش قیمت مرغ بر اساس گزارش‌هایی که همکاران در بخش‌های مختلف سازمان هم تهیه کردن و منعکس کردن به رقم‌های بالای 35 تا 36 هزار تومان به ازای هر کیلو رسیده که تو این زمینه ظاهراً شرکت پشتیبانی امور دام کشور در حال تلاش برای ایجاد ثبات و برگردوندن قیمت‌ها به شرایط قبلی. مدیر عامل این شرکت آقای طلایی اعلام کرده که توزیع مرغ منجمد و گرم در سراسر کشور بدون محدودیت با حجمی روزانه حدود 300 تن داره انجام میشه و قیمت مرغ گرمش حدود 18500 تومان و مرغ منجمدم 15000 تومانه. انشالله فضایی پیدا بشه که دوباره قیمتها برگرده به نرخهای قبلی. ایشون اشاره کردن این توزیع متوقف نخواهد شد تا ایجاد ثبات بشه در بازار.
بله، امیدوارم که اتفاق بیفته و از تولید کنندگان هم بگیم که درخواست داشتن که لوازم خانگی خارجی ترخیص نشه.
خبر احتمال ترخیص حدود 420 کانتینر از یکی از برندهای خارجی لوازم خانگی مطرح شده بود. کشمکش هایی تا دیوان عدالت هم رفته و احکامی هم در این زمینه صادر شده. در نهایت دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی نامه ای رو به نمایندگی اعضای انجمن منتشر کرده، خطاب به وزیر صنعت و درخواست کرده که این کانتینر ها در شرایطی وارد کشور دارن میشن که تولید کننده ها برای تامین ارزشون دچار مشکل بودن. بله. حتی اشاره شده که از ارز نیمایی برای این کالاها استفاده شده و ثبت سفارششون به سال 96 برمیگرده. به هر صورت گفتن که ورود اینها در شرایطی داره انجام میشه که ما برای تامین مواد اولیه خودمون ارز نیمایی میخواستیم دریافت بکنیم، بهمون ندادن.
بله،
و تاکید کردن. ظاهرا این حداقل محتوای نامه این رو نشون میده و درخواستشون اینه که اجازه ترخیص این کالاها و 420 کانتینر داده نشه.
حالا الان سوالی که برای من حداقل پیش میاد اینه که خب این لوازم خانگی خارجی که وارد میشن توان خرید عموم مردم دیگه به اینها نمیرسه. یعنی مثلا یخچال فریزر خارجی حالا با برندهای خاص یا حتی چیزهای ساده تر از اون دیگه قشر متوسط حتی متوسط رو به بالا هم به سختی خریداری شده.
بله، قیمت ها بالاست و متاسفانه توان خرید وجود نداره. از سمت دیگه یک توهمی هم در مورد کیفیت لوازم خانگی خارجی وجود داره که افراد حاضرن برن قرض هم بکنن تا مثلا یک برند خارجی رو خریداری بکنن، که این غلطه و بازار آشفته میکنه. تو همین فاصله ای که ما دچار اختلال ارزی و انتقال ارز بودیم، دیدیم که تولید کنندگان داخلیمون سر بلند کردن، دارن تو کمپینای تبلیغاتیشون محصولات جدید با کیفیت های خوب رو دارن عرضه میکنن. انشالله این فرصت از تولید کننده های داخلی گرفته نشه. ما مخالف تجارت آزاد نیستیم، ولی باید در جهت حمایت از تولید داخلی هم اقدامات جدی انجام بدیم.
بله حتما، ممنونم از شما آقای پاکزاد و سپاسگزارم از همه شما دوستانی که تا این لحظه برنامه خودتون، برنامه نمودار رو همراهی کردید. ساعت 10:40 است در هفته که بسیج به سر میبریم. این هفته رو به همه افرادی که در این عرصه قدم برداشتن و مؤثر واقع شدن و حمایت رسان بودن در عرصه های مختلف تبریک میگیم و قراره که گفتگو تلفنی هم داشته باشیم با جناب آقای مهندس زبیدی، مسئول بسیج سازندگی استان خوزستان، خوزستانی که از همون دوران جنگ خاطره هاش از چه قبل ترش و چه ویژه در دوران دفاع مقدس خاطرات بسیاری رو برای همه ایرانی ها به یادگار گذاشته و اون نقش پررنگش همیشه در ذهن ما هست. قراره که از اقداماتی که در استان خوزستان ویژه داره از سمت بسیج سازندگی صورت میگیره از ایشون بیشتر جویا بشیم. جناب آقای زبیدی سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
سپاسگزارم از شما. خسته نباشید آقای زبیدی، ما آمارهایی رو از فعالیت‌های شما داشتیم ولی خودمون این آمارها رو می‌خوایم نخونیم از زبان شما و اقداماتی که در این هفته که بعد به شما و همه بسیجیان کشورمون تبریک بگیم بابتش از زبان شما داشته باشیم. بر صورت اقدامات بسیج سازندگی در سراسر کشور قابل تقدیره.
سلامت باشید برادر پاکزاده عزیز. من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و خواهر فقیهی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه خوب نمودار. درست گفتم؟
بله.
خواهش میکنم. من به نوبه خودم هفته مبارک بسیج رو به مقام معظم رهبری امت شهید پرور ما هموطنای عزیزم و همچنین به هم استانه های خودم، مردم صبور و واقعا پای کار انقلاب و پای کار نظام و مردمی که واقعا مصداق مقاومت هستند هم در مقابل بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه و همچنین مقاوم در مقابل دشمنان اسلام و ایران عزیز. این هفته مبارک رو به همه این عزیزان تبریک عرض میکنم.
ممنون از شما.
ما در بسیج سازندگی نیروهای جهادی ما، نیروهای بسیج ما پیشقراول خدمت رسانی هستند در همه بزنگارها، همه حوادث و مشکلاتی که برای جامعه ما پیش میاد و در روزهای خوشی هم خدمت رسانی میکنن به محرومین جامعه، به مردم عزیزمون در همه زمینه‌ها، فرهنگی، عمرانی، غیر عمرانی.
آقای زبیدی در شرایط کرونا خدمات بسیاری رو بسیج سازندگی برای اقشار محروم در استان خوزستان انجام دادن. میخوام یه اشاره به این نکته داشته باشید در رابطه با زمینه کارآفرینی هم اگر اقداماتی صورت گرفته آمارهای اون رو هم خلاصه بفرمایید ممنون میشه.
ما در زمینه کرونا این ویروس واقعا منحوس، حالا این تعبیر که تعبیر ما معظم رهبری هم هست پس از اینکه این انتشارش، این اپیدمی همه جا بقول معروف منتشر شد، نیروهای بسیجی لبه گفتن دستورات و فرمایشات مقام عظمای ولایت رو و سازماندهی شدن در قرارگاه هایی که در زمینه ابتدا اولین اقدامی که انجام دادیم بحث سمپاشی معابر و اماکن عمومی هست، چیزی بالغ بر 1200 گروه و 30000 نفر سازماندهی شدن و این اقدامات رو انجام دادن. بعد از اون ما وارد بحث تولید ماسک شدیم چون مشاهده شد که ماسک مورد نیاز جامعه هست و همه مسئولینی که مدیریت این بحث مبارزه با این انتشار ویروس رو انجام میدن عنوان کردن، وارد بحث این تولید ماسک شدیم و کمک های مؤمنانه رو ما بالغ بر 700000 بسته معیشتی رو در دو مرحله در 6 گام توزیع کردیم بین مردم عزیز هم استانی خودمون و الان هم در هفته بسیج بنا داریم که انشالله فردا حول و حوش 100 هزار بسته معیشتی رو انشالله در دستور کار داریم که فردا با امید خدا اینو انجام خواهیم داد.
خسته نباشید آقای زبیدی، آرزو موفقیت برای شما و همه بسیجیان تلاشگر در سراسر کشور به خصوص استان خوزستان دارم. آرزو موفقیت برای شما می‌کنم. به خدای بزرگ
سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس زبیدی و باهاتون خداحافظی می‌کنیم. یک بار دیگه هم هفته بسیج رو گرامی می‌داریم و ویژه تبریک می‌گیم به همه جهادگران عرصه زندگی. ممنونم از شما که همراه هستید با برنامه نمودار. فرصتمون کمه، بریم بخش گزارش امروزمون رو بشنویم در رابطه با قانون جدید ثبت چک در سامانه صیاد.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
خودتون که دست چک داری؟
چند تا؟
از قانون چک جدیدن اطلاع داری؟
والا تا اون دوری در جریان، اگه حامل می نوشتیم هر کسی می تونست ببره بانک و نقدش کنه. آه. اگه در وجه شخصی می نوشتیم اون شخص خودش می تونست بگیره یا پشتش رو امضا کنه شخص بعدی بگیره.
شنیدم ولی میگن ارزشش بیشتر از چکای قدیمیه.
چرا؟
نمیدونم اینو.
میدونید این چکا تفاوتشون با چک قدیم چیه؟
فکر میگم چکای قبلی از کام خدمت شما که خیلی قابل پیگیری و ردیابی نبوده. اینجوری که من شنیدم اینا قابل پیگیری، قابل ردیابیه. حالا رمزی داره داخلش یا با خود بانک مثلا هماهنگ شده. اینا صیاد دیگه از اسمش مشخصه شکارچیه.
نه متاسفانه اطلاعات مهمی ندارم راجبش. حالا چکی که نوشته میشه حالا هم از لحاظ خط خوردگیش و از لحاظ حالا اون وجه در وجه شخص نوشتن یا حامل نوشتن یا حالا میتونه در لحاظهای دیگه حالا چه قیمتی چه رقمی مشکل ساز باشه.
اطلاع دارید از آذر ماه 99 به بعد در وجه حامل نوشتن چه مشکلاتی ممکنه ایجاد کنه؟
نه ولی یه چیزای شنیدم دقیقش رو نمیدونم. نه
چه شنیدین؟
یک دوزی که شنیدیم که فقط ننویسید، به نام شخص بنویسید. حالا نمیدونم مشکل حقوقی یا حقیقی داره، اینو شو دقیق نمیدونم.
فعلا به هیچ خبری وجود نداره که نه نشنیدی. فقط میگن اعتبار این چکای صیاده ارتباطش بیشتره، میری بانک این چکای قدیمی دیگه قبول نمی کنن، به جدیدن الان اومده رو کار.
به نام طرف نباشه و به نام حامل باشه چه تفاوتی میتونه ایجاد کنه وقتی چک در وجه حامل باشه یا چک به نام طرف باشه؟
الان دیگه عرض کنم که کلاهبرداری زیاده، میتونه سوء استفاده کنه.
عرضم به حضورت چک صیادی و هر بانکی راحت میتونی بخوابونی و میاد به حسابت و اینکه هر بانکی هم تقریبا میتونی تمام شعبات مثلا بانک صادرات باشه میتونی اون چک رو نقدش کنی.
اطلاع دارین که چک صیادی رو میتونیم به طریق اینترنتی پیگیری کنیم که صاحبش چه مشخصه حساب و حقوقی داره؟
نه تا حالا این کار نکردم.
خب این خیلی مشخصه مهمی. امیدوارم کسایی مثل شما که چند تا دسته چک دارن حداقل پیگیر این برنامه های رادیویی باشن که اطلاع رسانی میکنه.
آره ممنون. شما که دارین لطف میکنید، وظیفتون رو به خوبی انجام میدین، ولی واقعا مسئولین باید اگه همچین اتفاقاتی میفته، بنا اتفاقات خوبی هم هست، حداقل رسانه‌ایش کنن، به صورت گسترده‌تر اطلاع رسانی کنن که من نوعی بدونم باید چیکار کنم.
بله ولی خب رادیو رو زیاد گوش نمی‌کنید. رادیو رو گوش کنید، رایگان بهتون اطلاع میده.
متشکرم، استفاده کردم.
بله اگر شما دوستان هم در رابطه با این قانون جدید ثبت چک سوال دارید، جناب آقای دکتر جبل عاملی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی روی خط ارتباطی ما هستند تا پاسخگو باشند. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
آقای جبل عاملی عرض سلام دارم. چکای صیاد فکر کنم بیش از یک ساله که در دست مردم داره میچرخه، ولی به نظر میرسه که مردم خیلی آگاه به امکانات و خدماتی که این سیستم جدید در اختیارشون قرار میده نیستن. حالا به بهانه این ثبت در ثبت چکای صیاد میخوایم از شما در رابطه با این نقاط تمایز اطلاعات بیشتری داشته باشیم.
بله عرض به خدمتتون که قانون جدید چک از در واقع سال 97 تصویب شد و خب یک دو سال فرصت بود برای اجرایی شدن اون بانک مرکزی و سیستم بانکی بخشهایی از این قانون رو اجرایی کردن و حالا از تاریخ 21 آذر به بعد یک گام های جدیدی برداشته میشه برای اینکه ما این قانون رو اونطوری که هست اجرایی بکنیم. یکی از مهمترین مسائلی که وجود داشت و قانونگذار هم بهش توجه میکرد ساماندهی چک هایی بود که ساماندهی چک های کاغذی بود که مردم داشتن و با سامانه صیاد الان به نحوی است که این امکان وجود داره برای کسانی که دارای این چک ها هستن که اطلاعات خودشون رو ثبت بکنن، اطلاعات ذی‌نفع چک رو ثبت بکنن و بعد اون کسی که ذی‌نفع چک هم هست بیاد
درسته.
و از طریق سامانه چک خودش رو ببینه و پیگیری بکنه و بعد در دستای بعدی یعنی اون زهر نویسی چک هم به همین
امکانی که دارید میگید اجباریه، یعنی فردی که چکی رو صادر میکنه حتما باید بره تو سامانه دستی وارد بکنه یا نه خودش وارد میشه داخل سیستم؟
بله از 21/9 که حالا بگیم روز شنبهش 22/9 میشه اون چک ما به بانک ها دستورالعمل خواهیم داد توی همین یکی دو روزه اینه که به مشتریان خودشون توصیه اکید بکنن که اطلاعات خودشون رو از طریق این سامانه ثبت بکنن.
درست.
ولی خب ما میدونیم که به هر شکل این فرهنگ این کار رو جا انداختن برای مردم یه مدت زمانی میبره.
بله.
بنابراین کارسازی چک ها و پرداخت چک ها رو به طور اکید منوط فعلا نمی کنیم به این قضیه. بنابراین ما در یک دوره گذاری قرار می گیریم از 22/9 که توصیه اکید میشه همه کسانی که اگه میخوان اطمینان پیدا کنن. خب به هر شکل
اجبار فاصله داره ولی امکاناتی که در اختیارشون قرار میده فرد موقعی که در سامانه ثبت بکنه هم پیگیری های اینترنتی میتونه بکنه، هم کسی که چک رو دریافت کرده میتونه با اطمینان بیشتری نسبت به چک اقدام بکنه. همه این امکانات مردم رو تشویق میکنه که این ثبت را انجام
بله بدن. دقیقاً یعنی شما وقتی ذی‌نفع چک باشید و وقتی که سیستم بانکی توصیه اکید کرده دیگه نمیاد به این راحتی چک کاغذ زیر رو بگیرید. میرید میبینید که آقا این آیا ثبت شده در سامانه یا نشده. و ما این رو هم بانک ها شروع کردن به اطلاع رسانی و هم بانک مرکزی اطلاع رسانی ها رو شروع کرده.
و سوابق صادر کننده چک هم قابل حصول هست برای ما.
بله دقیقاً. یعنی ببینید هر وقت که این چک هم در واقع چند بار هم دست به دست بشه این در سامانه
سفر. خیلی ممنون از شما آقای دکتر.
بله ممنونم آقای دکتر جمال عاملی برای همراهی و توضیحات کاملتون. با شما خداحافظی میکنیم، روزتون بخیر باشه. گفتگو کردیم با مدیر محترم روابط عمومی بانک مرکزی در رابطه با قانون جدید ثبت چک در سامانه صیاد. همچنان همراه ما باشید. ساعت 10:52 است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
ما رو همراهی بفرمایید. در این دقایق باقی مونده هم خبرهامون رو کامل میکنیم، هم به پیام های شما یکی نگاهی میندازیم. اگر یادتون باشه فکر کنم دیروز بود که در رابطه با این تولید کننده موزاییک های فکر میکنم یادم رفت موزاییک هایی بودن چطور بودن؟ نانویی بودن، عذرخواهی میکنم، موزاییک های نانویی صحبت کرده بودن. که اگر ما فرصت بشه سرمایه گذارش هم اتفاقا پیدا شد، اگر فرصت بشه امروز پخش میکنیم، اگر نه که فردا تقدیم شما خواهد شد. قبل از اینکه خبرها رو بخونیم یک پیام بخونم در رابطه با این وام کرونایی و بسته معیشتی حمایتی کرونا. خیلی سوال پرسیدن که چطوره و به چه کسانی تعلق میگیره
در رابطه با وام و اون 100,000 هزار تومان به ازای هر نفر
وام یک میلیونی،
وام یک میلیون تومانی و افزایش 100,000 تومانی برای پرداخت به ازای هر فرد از اعضای خانواده برای سرپرستانی که درآمد ثابت ندارند در نظر گرفته شده. جامعه هدفشون حدود 30 میلیون نفره که بین 200 تا 900 هزار تومان با به صورت متوسط تو این ایام در مدت 4 ماه دریافتیشون افزایش پیدا میکنه. سازوکار اجراییش از طریق کارت های کسانیه که دارن یارانه دریافت میکنن سرپرستان و اعلام خواهد شد. تا الان قطعی شده، مصوب شده، اجراش رو و فرایند اجراش رو دقیقاً باید اطلاع رسانی بکنن از طریق ستاد ملی کرونا ان شاء الله و وزارت کار.
دقیقاً زدن 1 میلیون کی واریز میشه به سرپرست خانوار، قراره که در ماه آذر واریز بشه. دقیقاً روز دقیقش حالا برای هیچ کس مشخص نیستش و حالا ثبت نام خاصی که نباید انجام بدن. 6369 بود فکر می‌کنم کد ملی سرپرست خانوار.
تو این زمینه اطلاعات دقیق رو هنوز منعکس نکردن، خودشون احتمالاً راستی آزمایی و ارزیابی میکنن. حالا با اون شماره تماسی هم که شما اشاره کردید اگر تماس بگیرن میتونن اطلاعات تکمیلی رو تو این زمینه دریافت کنن.
بله و بریم به سراغ خبرهامون. ممنوعیت فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز.
بانک مرکزی تأکید کرده هر گونه استفاده از عنوان مؤسسه اعتباری، تعاونی اعتباری، شرکت‌های واسپاری یعنی لیزینگ و باقی حتی صرافی و اشتغال در این زمینه بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع و با اونها برخورد میشه. اشاره کردن که نباید هیچ نوع تابلویی در این زمینه نصب بشه مگر اینکه مجوز مربوطه از بانک مرکزی اخذ شده باشد و لیست مراکز مجاز هم و شرکت‌های مجازی که این خدمات پولی رو دارن میدن در سایت بانک مرکزی قابل دسترس هستش.
بله و نصب شناسه کالا برای قطعات یدکی خودرو.
مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت سمت اشاره کرده که گروه کالایی قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه هم مشمول اخذ و نصب شناسه کالا هستن. اگر این کارو نکنن باهاشون برخورد میشه و عواقبش متوجه تولید کنندگانه.
و 3,800,000 کارتخانه بی هویت داریم آقای پاکزاد.
ظاهرا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 3,800,000 کارتخان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی در کشور موجود هستن و این مرکز پژوهش‌ها درخواست کرده که به این وضعیت رسیدگی بشه چون ردپای خیلی از این کارتخان‌ها در زمینه آشفته شدن بازارهای پولی ارزی مشاهده شده به زبان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس.
حالا قراره که براشون سازوکار تازه‌ای اندیشیده بشه؟
فعلا درخواستی دادن. در این زمینه هم صادر کنندگان کارتخان‌ها میدونم که تماس‌هایی رو گرفتن، دارن اطلاعات رو ثبت می‌کنن. ان شاءالله که اطلاعات مالیاتی و باقی کد اقتصادی اونهایی که به صورت فروشگاهی دارن فعالیت می‌کنن ثبت بشه
از بی‌هویتی در بیاد.
بله دقیقاً.
دقیقاً و مروری هم به پیام‌های شما دوستان دوباره داشته باشیم. به عنوان سرمایه‌گذار آقای قاسمی، آقای خانم قاسمی پیام ارسال کردن و گفتن که برای سرمایه‌گذار فردی که در سمنان چای میوه‌ای فکر کنم بسته‌بندی می‌کردن و تولید می‌کردن آماده که این همکاری هستن. دیروز هم پخش کردیم و حالا سرمایه‌گذارم که الان مشخص شده
انشالله رقمش هم حدود 50 میلیون تومان بوده. انشالله که بتونن تو این زمینه همراهی بکنن. عزیزمون هم اشاره کرده بودن که فکر می‌کنم در نهایت برای بسته‌بندی یا سورس اینها نیاز به این ارقام دارن که انشالله بشه یک کاسبی خوبی در این فضا شکل بگیره.
انشالله ما هم بتونیم از همین برنامه منعکس بکنیم نتیجه این همکاری اقتصادی رو. شما دوستان هم ما رو همراهی بفرمایید. 3900 رو فراموش نکنید. شماره پیامک ما از ساعت 10 و 20 دقیقه تا 11 شنبه تا 4 شنبه. شما اگر تولید کننده هستید، اگر سرمایه‌گذار هستید، میتونید پیام ارسال بکنید. 2224862 25009 هم دو شماره تلفن ما هستش. در رابطه با طرح ملی مسکن یک بار دیگه عرض کنم خدمتتون، شما دوستانی که سوال پرسیده بودین که چه اتفاقی داره میفته و چطور میتونیم پیگیر باشیم، هنوز پیامک تازه برای شما ارسال نشده. مسئولین این امر گفتن که انشالله در هفته آینده تلاش میکنن که بتونن پاسخ شفافی به این سوال بدن. در همین برنامه نمودار هم انشالله ما بتونیم این خبر و این جواب رو منعکس بکنیم. آقای پاکسود از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم.
موفق و پیروز بشید
و ممنونم از شما. دوستان یک پیام دیگه هم بخونیم. نوشتن من بیمه قالیبافی تمیز تامین اجتماعی دارم، ازدواج کردم، برای کمک هزینه ازدواج رفتم اداره تامین اجتماعی، گفتن که به بیمه قالیبافی تعلق نمیگیره. ظاهرا هدیه که بیمه تامین اجتماعی بعد از عقد حالا به خانم
آقا اینو نکته بهش اشاره کردن، واقعیتش اینه که باید اون قراردادهای بیمه قالیبافان رو چک بکنن ببینن آیا واقعا به این صورت هست یا نه، ان شاء الله از طریق تامین اجتماعی خودشون پیگیری بکنن و اگر مشمول هستن بهشون پرداخت بشه. ان شاء الله این اقدامات صورت بگیره توسط تامین اجتماعی و نهادهای دیگه که برای این قشر آسیب‌پذیر هم این امکانات حداقلی صورت بگیره و بهشون پرداخت بشه و در اختیارشون قرار بگیره.
بله. و دوست دیگری هم برای ما نوشتن که در حوزه پتروشیمی حالا اصلا ما از نام‌ها می‌گذریم، داره یه سری اتفاقات و تخلفاتی صورت می‌گیره که صنایع مرتبط رو هم درگیر این موضوع کرده. ما سعی می‌کنیم این موضوع رو هم حتما پیگیری بکنیم و به یک جواب شفاف برسیم. ممنونم آقای پاکستاد، با تو خداحافظی می‌کنیم و سپاسگزارم از همه شما دوستان شنونده. روزتون بخیر، خدا نگهدار.